یا 11% میشه اون؟
اصلا 11% نیست، اصلا یا 12%. نه اینجا من عرض کردم برندها میان متاسفانه با یه قیمت گذاری های کاذبی که روش دارن میذارن، اصلا این قیمت که الان دوستان فرمودن برای ما قابل قبول نیست. ما 34 تومن،
نه برای ملت ایران هم قابل قبول نیست، برای ملت ایران هم قابل قبول نیست. میخرن آقای، عرض کنم ببین آقای دکتر، اصلا این مردم که نمیتونن همه بلندشن برن چهار مولوی خرید کنن، که مثلا میگن اونجا بازار روغن، هر چی که شما فکر کنید تو تهران دست کم مردم میدونن اگه بخوان اقلام غذایی و مواد غذایی و حبوبات و روغن و بلن اینا چیزا رو بگیرن به قیمت پایین‌تر، باید برن انبار گندم یا برن چاره مولوی، اونجا مثلا قیمتو پایین‌تره. همه مردم که نمیتونن اونجا برن، مردم میرن مغازه ها خرید میکنن، مغازه ها قیمتشون یکی به شما گفتیم. حالا اینا تازه تو هایپرهای فروش میره یا تو فروشگاه اینترنتی فروش میره که با تخفیف اینا رو ارائه میدن. با تخفیف اینه چیکار بکنیم؟
عرض کردم خدمت اینها، بعضی از برندها، بعضی از این فروشگاه ها اومدن این، منم خودم هم رفتم وقتی در این فروشگاه بزرگ دیدم اینا، تعجب کردم این 35% اختلاف قیمت برای چی هست؟ این یعنی فاصله بین عمده فروشی و اون پشت پاکتی که زدن با اون 10% که کم وزشه، بین 35 تا 36% اختلاف. اینجا یعنی در واقع یک 24% از نظر من داره قیمت های فاحشه و اصلا قابل قبول نیست. قیمت هایی که من جناب عالی امروز اعلام کردم، این نخود 30,000 تومانه، لوبیا قرمز 34,000 تومانه، لوبیا قلمی 43,000 تومانه که الان شده 38,000 تومان، لوبیا چیتی 44,000 تومان که شده 37,000 تومان. یعنی ما کاهش قیمت را داشتیم و لوبیا چیتی 41 تومانه، عدس 34 تومانه، لپم از نخود ایرانی 40 تا 41 تومانه، 43 تا 44 تومانه، از نخود خارجی 40 تا 41 تومانه. اینا قیمت های امروز بنکداری هر شخص، هر ارگان، هر نهاد و هر میزان که نیاز داره ما در اختیارش و به سر خدمتشون تقدیم میکنیم. بار به حد کافی هست. الان جناب آقای دکتر راسق عزیز، بار خریدار نداره، مشتری ندارید، یعنی نه تنها صنف ما که به هر حال یکی از صنف های ضروریه اصناف 144 گانه مال مشتری میگردن.
آره مشتری ندارید، همه راسته گوساله میخورن و نمیدونم اینا، و همین مشتری ندارید. شما عرض کنم آقای دکتر حسنی بزرگوار، من خیلی از شما ممنونم، اما واقع مثلا این که این قیمت هایی شما گفتید من با یارانه حساب میکردم. مثلا 40 تومن، 41 تومن، یه زمانی 45 تومن یارانه 45 دلار بود، الان 45,500 تومن یارانه 1700 تومن ارزش داره، 1700 تک تومن. یعنی یه بلیت اتوبوس میگیری 1000 تومن، یه مسیر رو میری، بعد برگشتنش باید 70% راه رو بری چون پولت نمیرسی بلیت برگشتش رو بگیری. یارانه الان این شده و ما مقایسه میکنیم به این شکل. حق واقعش اینه که بودی که وار دیگه، همینی که هست دیگه، کارش هم نمیشه کرد دیگه ظاهرا. امیر حسین نکته‌ای داری تو بگی؟
نکته من اینه که برنامه صبح گفتگو چند وقتی داره به برنامه نوستالژیک تبدیل میشه.
چرا؟
ما هی خاطره هامون رو مرور میکنیم و با یه چیزای خداحافظی میکنیم. چند وقتی پیش مثلا گفتیم خداحافظ گوشت قرمز، خداحافظ آب گوشت، مثلا گفتیم خداحافظ هوای خوب، هوا کثیف شد، الان میگیم خداحافظ موز، خداحافظ ماست 7، خداحافظ هویج. الان امروز داریم
الان نگرانی که به حبوبات
خدا
میگیم
خداحافظ چشمات رو بشور، خیلی قشنگ ببینید، اینقدر خداحافظ نکنید، سلام و خوش آمد بگید. انشالله که با تدابیر جدیدی که اندیشیده شده، قولهایی که داده شده، انشالله مطمئن باشید
انشالله
شاید روزهای خیلی بهتر و خیلی قشنگتر و خیلی با ثبات قیمت‌های بیشتر و فراوانی کالا که الحمدلله فعلا توی مملکت شکر خدا همه چی هست.
به امید خدا. خدا حافظ آقای دکتر.
آقای دکتر حسنی
خدا حافظ آقای دکتر.
خدا نگهدارتون باشه، ان شاءالله که
موفق باشید.
همین موسیقی چی؟
میگن پیاز رو نباید با چاقو برید.
من میگم این موسیقی چه، تو میگی پیاز نباید.
بذار من تعریف کنم آقا راسخ. این پیاز رو همچین با مش اینجوری باید بکوبی روش. بعد این نون سنگک رو باز کنی، این لوبیا و عدد این لوبیا ها و توی آبگوشت رو باید هم بزنی، آروم بکوبیشون، اینو بذاری نون سنگک سبزی خوردن
موسیقی
بغلش. بابا خیلی رب داره.
چه ربطی داره؟
پدر سالاره.
آه موسیقی فیلم پدر سالاره.
عشق میکنیم با آب گوشت که دیگه خدا حافظ آب گوشت، خدا حافظ لوبیا، خدا حافظ پدر سالار، خدا حافظ.
خب بریم بخش خانه ام رو به اتفاق بشنویم و آقای دکتر صداقایی که به ما خواهند پیوست.
صبح و گفتگو آرزو میکند که خانه تان ام
شد. من بابا خیلی خوبم سای خدا هستی میسند میسند بابا کن بخواه که آقا من نکم که یادم نه من نکم که زیر پا نمونه.
خانه ام
خب ما معمولا تو بخش خانه امن گفتگو میکنیم با کارشناسانی که یا کارشناسی که در حوزه آموزش خانواده راهنمایی های لازم رو میکنه. بله حالا اینقدرم تلخ نیست واقعا، همطور که دکتر حسنی گفتن اینقدرم تلخ نیست، اما حالا به هر حال هر تلخی رو میشه یه جورایی شیرینش کرد با حرفای قشنگ. امیر حسین شما
خداحافظی کنیم بازم؟
نه خداحافظی نکن،
سلام کنیم،
برو سراغ آموزش خانواده.
خب من سلام میکنم به جناب دکتر سید مهدی سید آقایی، مدرس آموزش خانواده معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری. آقای دکتر سلام علیکم، صبحتون بخیر.
درود بر آقای دکتر سید آقایی.
سلام، صبح شما بخیر.
قوت سلامت بشین، ارادتمند.
خیلی
خوبی رو پیش بذارید.
این هم تبریک عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. عرض کنم خدمت شما
آی دکتر اطرافتون پنجره وجود داره؟
یه
ذره برید سمت پنجره که این از نمای این آنتنه بره بیرون، قشنگ صداش رو بهتر داشته باشیم. دست شما درد
شده دارم؟
بهتر شد ایشالله که قطع هم نشه.
ایشالله
شما اینجا موقع سلام میکردیم به آقای آذری جهرومی، الان دیگه نیستن آقای جهرومی که سلام کنیم بهشون. بس خدا حافظ آقای جهرومی. سلام آقای دکتر بفرمایید.
خیلی ممنون. من هستم عرض کنم که این مورد کوتاه، من اجازه میخوام که در مورد تربیت بچه ها گفتم رو ادامه بدم.
حتما
و جلسه بعدی یه مقداری تخصصی تر جیران و دختران صحبت بکنم.
درسته.
سلام، من نکاتی که امروز عرض میکنم صحبتم با مادران محترم هست. چند تا نکته رو میگم خدمتشون برای تربیت پسر. از اونجا که در تربیت
وقتی پدر رو من عذرخواهی میکنم وسط حرفتون دارم میپرم. امکان این هست که ما با شما الان خداحافظی کنیم چند ثانیه بعد با یک خط بهتری با شما در ارتباط باشیم؟
بله من در خدمتتون هستم.
بسیار خوب. خب تا ارتباط ما با آقای دکتر صدقایی برقرار بشه و موضوع تربیتی امروز را زبان ایشون بشنویم، یه فاصله کوتاهی از همکارانمون بگیریم.
نه آقا فاصله کوتاه ندیم، آقا فاصله بلند بدیم، در بخش خانه امنیم.
پیام بخونم میرسه.
بین درباره خونه امنمون، خونه شما امن.
تو دیگه میخوای از کی خداحافظی کنی؟ نه بگو.
من فردا میخوام از همه خداحافظی کنم.
نه فردا که تعطیل صبح گفتگو نداریم اصلا.
بر همین میخوام خداحافظی
کنم. اما دیگه تو داری از همه چی خداحافظی میکنی؟ یه روز بعد هممون از صبح گفتگو خداحافظی کنیم.
خداحافظ رادیو گفتگو.
ببین ما 6 7 ساله تو این برنامه اعتبار ایجاد کردیم. آیه
صدای شما اعتبار داره. نام فرهاد دهنوی اعتبار.
این تعارفات کنار بذار. اما این که تو از همه چی داری خداحافظی میکنی، آی دکتر حسین راست گفت، اینقدر نگاه تلخ
نباشه. بله واقعا نگاهمون اینقدر تلخ نباید باشه. شما آی راسخ، شما نگاهتون اصلا تلخ نیست. وقتی گفتگوهای شما رو بر روی آنتن رادیو گفتگو میشنویم، میبینیم که خودتون چقدر اعتقاد داریم به اینکه تلخ نگاه نکنیم.
آره.
بابا شما همیشه نیمه خالی لیوان دارید نگاه میکنید.
من نیمه خالی لیوان نگاه میکنم برای اینکه مسئولان وظیفه دارن که نیمه پر لیوان رو پر کنن و نیمه خالی رو پرش کنن. ما از طرف مردم داریم به این قضیه نگاه میکنیم. اما نمیشه واقعا با همه چیزم خداحافظی کرد که. میشه واقعا؟
و کاملا حق شماست. همه این تیم برنامه صبح و گفتگو شاگردی شما رو
نه بنا بر خدا این چه حرفیه.
من که اینجا بغل شما در یک متری شما وایستادم، من نشستم دارم شاگردی شما. آقا ارتباط ما بس شد. آقای دکتر سلام علیکم مجددا.
سلام مجدد، خدا بگذار.
آقای دکتر سلام، آقای ببخشید ما یه دور رفتیم که مایه های لوبیا چتی و لوبیا قرمز.
بله
امیر حسین یه دور چالش کردیم، از همه چی داره خداحافظی میکنه، میگه آقا همه چی قیمتش رفته بالا و فلان و بهمان. یه داشتیم میمیدن نصیحت میکردیم هم دیگر رو.
بله از صحبه زندگی هم باید صحبت کرد و هر حال وقتی از تربیت صحبت میکنم
در خدمتون هستیم.
من روی صحبت هم خواهش رو من روی صحبت هم با مادران عزیز هست. ببینید در تربیت یک پسر ما پدر رو میگیم باید الگو باشه، یعنی اون چیزی که میخواد فرزندش یاد بگیره و در آینده همونی بشه که دوست داره انشاءالله در جامعه معرفی بشه، با اون صفت، با اون رفتار، با اون کردار، خودش باید خودش مسلط و مسلح و مجهز به همون رفتار و کردار و اون صفات باشه. اما به مادرای چند تا نکته رو میخوام عرض کنم. یک، برای تربیت پسر اجازه بدید پسر باشه. خب یعنی چی؟ پسرها ویژگی های خاصی دارن، شیطنت زیاد میکنن، خرابکاری میکنن، کارهای خطرناک میکنن، به اصطلاح خودمون جوکای بیمزه میگن. خب اینها ویژگی های خاصیه پسر، یا مثلا به اصطلاح خیلی خودمونی بگم، پسر بچه ها وقتی میرن همون دقیقه اگر کرده باشید خیلی هاشون تون سینی پایین آواز میخونن،
خیلی کیف میده.
آره اینا رو اجازه بدید حتما مادران اینا انجام بدن. دومین نکته اینه که هرگز پسر خودتون رو مغرور از خود راضی بار نیارید. پسرانی متواضع و فروتن باید تربیت کنید مادرای محترم. حالا تو این روش‌ها چون الان جاش نیست و موقع زمانش نیست، ان شاءالله روش‌های خاص تربیت فرزندان رو این نکات هم صحبت خواهم کرد. به پدر پسرتون به عنوان تنها الگوی شایستش احترام بگذارید در تمام شرایط. اگر کنارشون هستید، اگر با هم زندگی می‌کنید ان شاءالله، حتی اگر جدا شدید، به پدر پسرتون به عنوان الگوی شایسته‌ای که می‌تونه پسر رو هدایت بکنه باید همیشه احترام. و یک مورد خیلی مهم که چهارمین نکته هست، پسرتون رو با زنان قوی احاطه بکنید برای تربیت.
یعنی چی تو؟
ببینید مثل من مثال بزنم، پسران وقتی مشکلی دارن، وقتی نیاز به راهنمایی دارن، خیلی علاقمند به این هستن که با جنس مخالف خودشون صحبت کنن، با جنس مخالف خودشون حتی درد دل بکنن. چه کسی بهتر از این زنان قوی مثل مادر بزرگ‌ها، مثل خاله‌ها، مثل عمه‌ها؟ و حتی خب در شرایط خاص ما افرادی داریم که دور از خانواده زندگی میکنن، اونجا دیگه خاله و عمو و مادر بزرگ دورشون نیست. در سنین دبستان تاکید میکنیم که حتما با معلم دبستان خودشون که اگر خانم هست این ارتباط باشه. اینها چون زنان انسانهای قوی هستن، عواطف خودشون رو راحت بیان میکنن، پسران هم با اونها خوب ارتباط میگیرن، در آینده هم یک پسران در کودکی مشکلی از بابت اینکه بتونن مشکلات خودشون رو جایی بیان کنن و تو دلشون نگه ندارن، ندارن و حل میشه. و اینکه به این باور میرسن که زنان انسانهای قوی هستن، چون این بچه از کودکی هر زمانی که یک مشکل داشته یه خانم مشکلش رو حل کرده، به حرفاش گوش داده،
همیشه پای یک زن در میان است دیگه.
بله. به بچه‌هاتون کارهای خونه رو یاد بدید، به پسراتون حتما اجازه بدید گریه بکنن. این احساسو نکشید، کی گفته که مرد گریه نمی‌کنه؟ مرد هم گریه می‌کنه.
آفرین، این نکته خیلی مهمیه.
آره. و مورد بعدی، من از مادرها میخوام و خیلی بهشون تاکید میکنم، این دیگه پسر و دختر نداره، به هیچ عنوان با بچه‌هاتون درد دل نکنید.
حتما راجع به این موضوع صحبت میکنیم بیشتر و ازتون میخوام که حالا ما یک شنبه که فردا برنامه نداریم، ولی دوشنبه حتما راجع به تربیت دختران هم با ما گفتگو کنید. خیلی ممنون از شما
دکتر، صحبت خواهم کرد در خدمتتون. هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
ممنونم آقای دکتر صدقایی عزیز،
متشکرم. خدا
نگهدار ان شاء الله. خب امیرحسین جان ممنونم، زنده باشید. ممنونم امیرحسین جان. من یه بار دیگه میلاد با سرسعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام جعفر صادق ششمین پیشوای شیعیان و رئیس و مؤسس مذهب جعفری رو به همه هموطنان خوب و نازنینم تبریک و تهنیت و شادباش میگم.
هر چه که در عالم از جهان به نگاه اوست، ما قطره ای به دریا دریا محمد است. هر چه که در باورم همه در کلام اوست، حق را اگر بگویم حق با محمد است. همه جان است که جهان است، چه بخوانیم چه بگوییم، که در این چه جزونی همه آنی همه اونی. عالم برای اوست که جان آشنای اوست، نفسم در هوای اوست، والا محمد. دل مبتلای اوست که مرا جان فدای اوست، که خدایم خدای اوست، والا محمد. هرچی که در عالم از جهان به نگاه اوست، ما قطره‌ای به دریا دریا محمد است. هرچی که در باورم همه در کلام اوست، حق را اگر بگویم حق با محمد است. که بخواهی به نگاهی همه یک آن بپناهیم،
خب بریم به بخش رو در روی دیگه بشنویم در خصوص مسکن و سیاست هایی که قرار اعمال بشه و پیاده سازی بشه، یعنی سیاست به برنامه تبدیل شده و به اجرا گذاشته بشه برای ساخت 1 میلیون واحد مسکونی که قرار 150 هزار واحدش اجاره‌ای باشه. ببینیم چقدر این سیاست درست و بهینه است.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
جناب آقای دکتر سید محمود فاطمی اقدار، رئیس سابق مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، رو خط ارتباطی مون هستن. آقای دکتر فاطمی اقدار سلام بر شما، صبح بخیر، خیلی خوش اومدید.
بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت حضرت عالی، همکاران گرامی و شنوندگان عزیز برنامه. متشکرم. تبریک عرض می‌کنم ایام قربون شما مبارک در ایران.
ممنون از لطفتون آقای دکتر فاطمی اقدار عزیز. آقای دکتر، این سیاستی که یک کف و سقفی برای افزایش قیمت اجاره تعیین می‌کردن، همون سال پارسال هم که باسته کرونا اعلام کردن و گفتن از 15 تا 25 درصد حداکثر اجازه افزایش قیمت دادن، باعث شد که اصلا اجاره ها خیلی بالاتر از اون حد متعارف بره و حالا اون مستاجرایی که میتونستن گفتن آقا ما اصلا بلند نمیشیم، 25 درصد هم نمیذاریم تو اضافه کنی. عملا هم صاحبخونه ها نمیتونستن جابجاشون کنن چون گفته بودن تو ایام کرونا جابجایی ممنوعه. یه بخش قضیه. پس یه اعلام سیاست کف سقف قیمت یه جورایی ضربه زد به حوزه اجاره. از طرفی دوباره امسال هم اعلام کردن، امسال دیگه فکر میکنم تو کلان شهر تهران نزدیک 40% افزایش قیمت اتفاق افتاد برای
حدودا.
حالا من حدودا عرض میکنم، دقیقا اطلاع ندارم، آمارشو پیشتر نگاه میکنم حدودا 40% بود. تو شهرهای دیگه هم همچین وضعیتی بود. الان اعلام کردن از این 1 میلیون واحد مسکونی که قرار ساخته بشه 150 هزار واحدش بایستی اجاره ای ساخته بشه. خب این دست کم تا 1402 طول میکشه. توی همچین شرایطی آقای دکتر فاطمی اقدام فکر میکنید چقدر این سیاست که آقا از این تعداد انقدرش اجاره ای باشه میتونه کمک کنه به اینکه اجاره نشینا کمتر بشن؟ چون الان ما تو پایتخت بالای 42% شهروندانمون اجاره نشینن که مثلا 5 سال پیش اصلا همچین چیزی نبود. بفرمایید. خواهش میکنم دکتر.
خواهش میکنم. مطالب را به طور کامل از اصلی طرف بودید. افزایش اجاره به در تهران همین حدود 40% بود، تقریبا میانگین کشوری هم حدود 30 تا 40% است. و اصولا هم ثابت کرده تا این سالها سیاست های دستوری واقعا جوابگو نبوده و مؤثر نبوده در این حوزه حداقل. چون هر سال دولت سقف و کفی را تعیین میکند، دستوراتی را در واقع ابلاغ میکند، ولی متاسفانه به اجرا نمیتونه در بیا. علاوه بر انتظار میرفت و انتظار میرود از دولت 13 که برای بحث اجاره داری در کشور واقعا یک ساختار قانونمند تعریف کند و به وجود بیاره.
خب
تا این اتفاق نیفتد، حتی این 150 هزار واحد هم را اگر بسازند که خب نسبت به 1 میلیون و با توجه به درصد اجاره نشین ها باز در واقع کم هست، کی میخواد متولیش باشه؟ چجوری میخواد وارد واگذار بشه؟
اون سیاست واحد باید چجوری اعمال بشه آقای؟
به هر شکل مثل بقیه کشورها سازمان های مختلف مسئولیت دارن تو این زمینه.
خب
ولی در کشور ما مشخص نیست. حداقل ما انتظاری که داریم کشور ما چون ساختار در واقع حمایتی توسط سازمان های مختلف انجام میشه، یکی از پیشنهادات این میتونه باشه که حداقل سازمان های حمایتی که دهک های مختلف را تحت پوشش دارن ظاهرا، خب اونها وارد عمل بشن. اونها حداقل برای دهک های مورد نظر خودشون نظام اجاره داری را دایر کنن، را بندازن، یا به شهرداری ها این ماموریت داده بشه در کلان شهرها و شهرهای بزرگ این اتفاق بیفته مثل بقیه در واقع جاهای مختلف، یا نه به بخش خصوصی در واقع با مشوق هایی که میدن تشویقشون کنن بیان و این نظام اجاره داری را مثل حوزه ساخت و ساز یک سری از شرکت ها و تشکیلات شکل میگیره برای اجاره داری.
درست.
که حداقل بتونه در واقع کنترل کنه. الان به صورت پراکنده اتمی میگیم 150,000 واحد، نه 200,000 واحد.
درست.
اینو به چه نحوی میخوام مدیریتش کنیم؟
بله.
کی میخواد این در واقع مسئولیت رو بپذیره و انجام بده؟
آقای دکتر خیلی کار سنگینه تو این حوزه که واقعا پای حرف کارشناسی کارشناسا نمیشینن. حالا من میگم کارشناس، شما خب بالاخره مسئولیتی داشتید قبلا تو این وزارت خونه، بالاخره شما فقط کارشناس که نیستید. سخته واقعا بشینن این حرفای کارشناسی رو گوش کنن، اینجوری عمل کنن، یا واقعا این پیشنهادات عملیاتی نیست، یعنی تو کشور ما عملیاتی نیست؟
نه واقعا خب نمیشینن در فکر کنن، برنامه‌ریزی کنن.
خب چرا آخه؟
متاسفانه خب اینجوری عادت کردید. نمیدونم، کشور ما دولت واقعا خود رو بی‌نیاز میدونه از قای دولتی، از نظرات کارشناسی، و در یا در واقع فراخوانی برای ارائه مدل‌های برای این کار، الگوهای برای این کارها. میگم در دنیا آخر وجود داره، این چیز خیلی جدید نیست.
آقای دکتر من یه سوال دیگه بپرسم. ببینید، ما الان می‌خوایم 150,000 واحد مسکونی بسازیم، بگیم اینا رو اجاره بدن. حالا اگر تازه طراحی بکنن، سازوکارش و مسئولیتش رو بسپارن یا شهرداری یا هر نهاد دیگه‌ای، یا کسایی که معامله مسکن میکنن مثل بروکرها تو کشور توسعه یافته، فرق نمیکنه. میخوایم هم چیکاری بکنیم؟ این تا سال 1402 دست کم طول میکشه دیگه، دست کم 150,000 واحد یک سال خورده ای طول میکشه دیگه ساختش دیگه. خب الان ما نزدیک 2600 واحد مسکونی خالی داریم، که حالا میگن یه عده‌ای میگن که آها این تعداد واحد مسکونی نیست، یه عده میگن هست، لوکس مثلا اومدنش تو بازار اجاره اصلا کمکی به کاهش قیمت نمیکنه. حالا اینم فرض کنیم درست، اما واقعا خونه‌هایی که وارد بازار نمیشه به خاطر که مکانیزم سلبی مالیات توش نیست، یعنی مالیات بر خانه ها، نه من منظورم مکانیزم مالیاتی که تا الان تعریف کردن و گفتن تبدیلش کنیم به قانون، خب الان شما تو هر کشوری بری زندگی کنی، مالیات بر هر خونه‌ای که تو زندگی میکنی باید مالیات بدی. یعنی اگر یه خونه‌ای زندگی کنی سه خوابه، واقعا یه خوابش اضافی باشه، یه جوری مالیات میبندن که تو نری تو سه خوابه زندگی کنی، میری تو دو خوابه زندگی بکنی. مالیات بر خانه، یعنی مالیات بر املاک.
بله.
طراحی مالیات بر املاک کار سختی نیست آقای دکتر فاطمی، چرا این کارو نمیکنیم دیگه؟ این که دیگه یعنی لقمه رو درست از چرخوندن تو دهن گذاشتن که نیستش که. مالیات بر املاک یعنی هر ملکی، خب 23 4 میلیون 25 میلیون خانوارن دیگه، همین تعداد هم ملکه. خب اینا اگر مالیات بهش بسته بشه دیگه هر کسی نمیره ملک رو انبار کنه، ملک رو سرمایه بکنه که. چرا اینو پیاده نمیکنن؟ شدنی نیست آقای دکتر؟
مالیات بر خانه های خالی که خب چند سالی است بحثش بوده، در واقع امسال ابلاغ شد، قرارم هست اجرا بشه. ولی باز هم اگر برگردیم فکر کنم مثلا به یک سال قبل یا چند ماه قبل، همین بحث ها مطرح بوده، خیلی شفاف نمیان برخورد کنن با این مسائل. قانونی هم را که در واقع تصویب میشه واقعا قانونی است که حالا نمیدونم، یا نمیتونن، اگر نمیتونن اجرا کنن خب اینها باید دیده بشه، اصلا اعلامش نکنن. اگر قابلیت اجرا داره، سازوکار اجرایی، آیین‌نامه‌های اجراییش، اطلاع رسانی گسترده، آماده سازی جامعه برای ورود به این بحث و پرداخت مالیات، اینها مشخص میشه. یک مشکلی هم که ما در سیستم مالیاتی کشور داریم، نظام مالیات ما نظام مالیات گیری است، نه نظام مالیات دهی. یعنی باید واقعا مردم خودشون طوری قانون در تدوین بشه و طوری اجرا بشه که مردم در اجراش مشارکت مند داوطلبانه. حداقل خب همه جا درصدی هستن که قانون گریزن، اون یک بحث جدا، ولی اکثریت خودشون بیان. تا زمانی که نظام مالیاتی ما نظام مالیات گیریست نه مالیات دهی، این مشکلات رو داریم.
آخه وقتی من مالیات میدم به من خدمتی ارائه نمیشه، منم احساس میکنم زور دیگه.
نه بس هم همینه، من میام در واقع قانون با طوری تدوین بشه که قابل اجرا، همین بحثه. واقعا اینها هیچ شفاف نیست. یک ذره اطلاع رسانی در رابطه با خدماتی که مالیات دهندگان مالیات پرداخت میکنن و در عوضش چه چیزی میگیرن را اطلاع رسانی، حتی اگر در واقع داده بشه هم اطلاع رسانی نمیشه. یعنی مالیات دهنده نمیدونه که واقعا چه خدمت
میگیره. نه اگر خدمت ارائه میکردن که تو بوق و کرنا میکردن که ما این کارا رو کردیم، نمیکنن که اطلاع رسانی نمیکنن.
واقعا خب این بحث اطلاع رسانیشو بحث در واقع همگام با جامعه بودن، همراه بودن، شرایط رو درک کردن، شرایط مردم واقعا درک کردن نیست. قانون گذار موقع تدوین قانون و خودش رو بذاره جای مردم.
بله.
جایی در واقع مخاطبش
میذارن جای ثروتمندا احتمالاً آقای دکتر.
همین میشه که خب قصه این هست ما گرفتاریم واقعا.
بله بله.
اینا یک از متاسفانه مشکلاتی است که در حوزه قانون گذاری داریم، در حوزه اجرای قانون داریم و خب این بازمون است. الانم یک چشم به هم زدن باز خرداد سال آینده و خرداد ما
بله
ایام در واقع جابجایی
همون داستان
ان شاء الله کرونا هم نخواهد بود واقعا معضلات بسیار جدی خواهد.
آقای دکتر آقای صدقایی یه پیام بخونن.
من فقط چند تا پیام بخونم. آره نوشتن قانون طرف صابخونه است، هی میگه مالیات میگیره از خونه های خالی ولی نمیگیره، ولی منی که سجا دارم کار میکنم قانون نمیگه تو قانونا یه سقف باید بالا سرت باشه. دوست عزیزی هم نوشتن قانون هیچ وقت هوای ما مستاجرها رو نداره و تلاشی هم نمیکنه که ما صابخونه بشیم. دوست عزیز پیامک صدا، من اجازه میخوام وقت بگیرم چون طولانی پیامک رو بخونم اگر امکان داره. نوشتم به داد قش کارگر برسید، این جانب فرزند جانباز و از یک خانواده ایثارگر هستم و جنگ زده از آبادان، اکنون در پاکدشت زندگی میکنم، همسرم شرکتی هستن به حقوق زیر 5 میلیون، خانه نداریم، مستاجریم با 2 فرزند که هر جفتشون محصلن، زندگی سختی میگذرونیم در حالی که همکاران همسر بنده با سابقه خیلی کمتر با رانت و پارتی اکنون قراردادی و رسمی شدن. شما بفرمایید بچه های من و بچه های همسرم چه فرقی با بچه های سایر دوستان دارن و با سابقه کمتر رسمی شدن و حداقل 9 میلیون دارن حقوق میگیرن. شما بفهمید من چه کار کنم و به کی پناه ببرم که مشکل ما حل بشه.
خب این البته به آقای دکتر فاطمی که برنمیگرده درد دلیدید. آقای دکتر واقعا قانون حامی ثروتمنداست. من که میدونم نظام مالیاتی ما اینجوری هست، نظام تامین اجتماعی مونم خیلی درب و داغونه، نمیتونه فقرا رو تشخیص بده.
تا زمانی که من باز عرض کردم نظام مالیاتی ما متاسفانه شفاف نیست. نظام مالیاتی ما بر اساس نظام چانه زنی است، یعنی یک چیزی را اعلام میکنه باید بری چانه زنی کنی کم کنی. خب این نشون میده که عملکرد شفاف نیست. شاخص ها معیار ها اینها واقعا بر اساس واقعیات خیلی وقتا دیده نمیشه، وگرنه اصلا جای چانه زنی برای چی؟ شما هر امور حوزه مالیاتی برید کسانی که اونجا نشستن و مأمور در واقع یا متصدی بخش های مختلف هستن یا اصناف مختلف هستن نظامش نظام چانه زنی است، یعنی قابلیت کم کردن داره. من برای همین تاکید دارم نظام مالیات دهی به جای نظام مالیات گیری. نظام مالیات گیری این است که آقا ما اینو اینجور میگیم شما بدید، حالا اگه تونستید برو کمش کن، نتونستید اصلا نظام بحث علل رأس کردن در نظام مالیات گیری. نظام مالیات این نظام مالیات گیری مثل زمان سابق مستشاران قوانین و اینها میومدن مثلا اینقدر بدید
بل.
خب علل رأس هم همین مفهومو داره. این قانون مالیات گیری قانون مالیاتی باید اصلاح بشه اساسی و با واقعیت جامعه.
متشکرم.
همزمانش فرهنگ سازی میخواد در جامعه. واقعا چقدر از برنامه های آموزشی در کشور ما در مدار دانشگاه ها به حوزه مالیات و اهمیت اون و تشریح این نظام پرداخته؟ هیچ.
ممنونم آقای دکتر فاطمی اقدای بزرگوار، براتون خیلی موفقیت میکنم. خداحافظ باشی. ان شاء الله.
التماس دادم.
خداحافظ. دعا زنده باشید. خداحافظ.
ساعت 8:36 اینجا صبح و گفتگو، بریم سری بزنیم به وضعیت راه‌های کشور.
رئیس پلیس راهور ناجا تا در این خصوص صحبت
کرد. رشم امامزاده هاشم هستش که بر اساس گزارش